ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. روز دوم گفتگوهای صلح سوریه در وین آغاز شد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید فرماندهی تظاهرات دی ماه در دست فضای مجازی بود. و نشست مجمع اقتصاد جهانی امروز با سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا پایان می‌یابد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. دومین روز از گفتگوهای صلح سوریه بین نمایندگان دولت و شماری از گروه‌های اپوزیسیون در دفتر سازمان ملل در وین آغاز شد. این گفتگوها با میانجیگری فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه انجام می‌شود و طرفین به طور جداگانه با نماینده سازمان ملل مذاکره می‌کنند. روز جمعه یحیی عریدی، سخنگوی اپوزیسیون سوریه، گفت این دور از گفتگوها از این جهت اهمیت دارد که اراده طرفین را برای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان خواهد داد. استفان دی میستورا، نماینده دبیر کل سازمان ملل، این گفتگوها را بسیار حساس ارزیابی کرده است. او اعلام کرده محور گفتگوهای جاری یافتن راه حل برای آغاز روند گذار سیاسی در زمینه قانون اساسی است. اپوزیسیون سوریه میگوید در پی انجام مذاکرات وین درباره شرکت در کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی روسیه که در روزهای آتی برگزار خواهد شد تصمیم میگیرد. چندین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه ژنو و وین تاکنون به نتیجه نرسیده است. احمد خاتمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، میگوید فرماندهی تظاهرات اعتراضی دی ماه در دست به گفته او فتنه‌گران فضای مجازی بود. آقای خاتمی با اشاره به اینکه همه اعضای مجلس خبرگان از فضای مجازی نگران هستند گفت فضای مجازی سالم، مطلوب و مورد علاقه است، اما فضای مجازی که تریبون بیگانگان است سگ هار است و اگر این سگ رها شود دوباره گاز خواهد گرفت. پیش از این هم شماری از روحانیون اصولگرا و برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراضی دی ماه را به کشورهای خارجی و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی نسبت دادند. به دنبال آغاز اعتراض‌های خیابانی، شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام در ایران فیلتر شدند و نیروهای امنیتی چندین نفر از دست‌اندرکاران شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کردند. اصولگرایان خواهان کنترل شدید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ایران هستند و می‌گویند کاربران باید از شبکه‌های اجتماعی بومی استفاده کنند. در تظاهرات اعتراضی دی ماه بیش از 3700 نفر بازداشت و 25 نفر هم کشته شدند. نشست سالانه مجمع اقتصاد جهانی امروز جمعه با سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پایان می‌رسد. به گفته مقام‌های کاخ سفید واشنگتن، در واشنگتن دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره سرمایه گذاری در آمریکا، اهمیت بازار آزاد و تجارت عادلانه با کشورهای مختلف جهان، مبارزه با داعش و برنامه اتمی کره شمالی صحبت خواهد کرد. آقای ترامپ در اولین روز سفر به داووس با رهبران اسرائیل و بریتانیا و جمعی از مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دیدار و گفتگو کرد. توافق هسته‌ای ایران و نقش آن در منطقه خاورمیانه هم موضوعی بود که در این دیدارهای دو جانبه و میزگردهای مجمع اقتصاد جهانی مطرح شد. برخلاف سالهای پیش، هیچ یک از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در نشست امسال داووس شرکت نکرده بودند. و سفیر اسرائیل در سازمان ملل میگوید ایران قصد دارد سوریه را به بزرگترین پایگاه نظامی خود در جهان تبدیل کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دنی دانون روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت بر اساس مدارک سری که وی منتشر میکند، همکنون بیش از 82,000 جنگجو در سوریه تحت کنترل ایران هستند. به گفته او 60,000 سرباز سوری، 9,000 تن از افراد حزب‌الله لبنان، 3000 نفر از اعضای سپاه پاسداران و حدود 10000 نفر از شبه نظامیان شیعه عراقی، افغان و پاکستانی در سوریه تحت کنترل ایران هستند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل همچنین ادعا کرد ایران صدها میلیون دلار در سوریه برای خرید املاک و ساختن کارخانه ها سرمایه گذاری می کند. ادعای اسرائیل در مورد تعداد شبه نظامیان تحت کنترل ایران در سوریه و سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی در آن کشور تا کنون از طرف منابع مستقل و نهادهای بین المللی تایید نشده است. اسرائیل میگوید ایران در نظر دارد با استفاده از نفوذ خود در سوریه به بی‌ثباتی در منطقه دامن بزند. ایران همواره دخالت مستقیم نظامی در جنگ داخلی سوریه را رد کرده است. اما در واشنگتن سه تن از برجسته‌ترین دیپلمات‌های اسبق آمریکا در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور چالش‌های مهمی را که ایالات متحده در عرصه جهانی با آنها روبروست تشریح و توصیه‌های ارائه کردند. هنری کیسینجر و جورج شولتز وزیران اسبق خارجه و ریچ شایری آرمیتاژ معاون پیشین این وزارتخانه سه شخصیتی بودند که برای ارائه دیدگاه‌های خود به کمیته سنا دعوت شده بودند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
هنری کیسینجر، جورج شولتز و ریچارد آرمیتاژ سه تن از شخصیت‌های نامدار در عرصه دیپلماسی آمریکا روز پنجشنبه در نشست ویژه کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور ارزیابی‌های کارشناسانه خود را در زمینه چالش‌های مهمی که ایالات متحده در جهان با آنها دست به گریبان است و استراتژی دفاعی نوین آمریکا عرضه کردند و هر سه شخصیت حکومت ایران را از جمله تهدیدهای پیش روی آمریکا دانستند. هنری کیسینجر که در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون و جرالد فورد در پست‌های مهم ریاست شورای امنیت ملی کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا خدمت کرده بود، نخستین سخنران نشست بامداد پنجشنبه بود. The international situation facing the United States is unprecedented. او گفت شرایط جهانی که ایالات متحده امروزه با آن روبروست بی سابقه است و آنچه روی می دهد بسیار بیشتر از تصادفی برخواسته از بحرانهای تجریدی در مناطق جغرافیایی مختلف است و یک ناکامی سیستماتیک در نظم جهانی به شمار می رود. آقای کیسینجر پس از ارائه تحلیلی از سیاست‌های دو رقیب عمده جهانی آمریکا یعنی چین و روسیه به خطرهای آشکار و فوری از جانب قدرت‌های کوچکتر پرداخت. کیسینجر گفت در حالی که کره شمالی فوری ترین خطر محسوب می شود ولی خاورمیانه خطری تثبیت شده و رو به گسترش است که در آن کشورها یا در صحنه های جنگ درگیرند و یا خود صحنه جنگ به شمار می آیند و تمام درگیری ها هم ایدئولوژیک و بیشتر در بین شیعه و سنی خلاصه می شود. In the Middle East, every country in the region is either a combatant or a theater of conflict. آقای کیسینجر پس از اشاره به ویژگی‌های ایران که برخلاف دیگران زبان و فرهنگ خود را پس از حمله اعراب حفظ کرده گفت، امروزه رهبری حکومت ایران از یک سو خود را به صورت دولتی که در چارچوب سازمان ملل متعهد به اصول است نشان می‌دهد و از سوی دیگر با تهاجم انقلابی نظم موجود جهانی را برهم می‌زند و در این زمینه از جمله در یمن، لبنان و عراق دولت‌های موجود را تحت شعاع سیاست‌های خود قرار می‌دهد. وزیر خارجه اسبق آمریکا برای مقابله با حکومت ایران دو اقدام را از جانب واشنگتن و متحدانش ضروری نامید. او گفت نخست مخالفت با برتری جویی حکومت ایران و دیگری ادامه جلوگیری از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای است، هدفی که به گفته وی با روش آمریکا برای پایان دادن به جنگ سرد مشابهت دارد. آقای کیسینجر تاکید کرد که پیش شرط جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک در منطقه اعمال توافق برجام است و ایالات متحده باید به رهبران حکومت ایران روشن کند که ما ورای برجام هیچ نوع توانایی نظامی هسته‌ای را نخواهد پذیرفت. آقای کیسینجر در ادامه تاکید کرد که اگر سرزمین‌هایی که با شکست گروه داعش آزاد می‌شوند به اشغال سپاه پاسداران انقلاب ایران و یا جنگجویان شیعه درآیند، این امر به گسترش نفوذ حکومت ایران از تهران تا دمشق و بیروت از طریق بغداد خواهد انجامید. به گفته این سیاستمدار نامدار آمریکایی، برداشتن گام‌های اساسی از جانب ایالات متحده برای تجدید شکل نظم جهانی مهم و ضروری است. پس از سخنان هنری کیسینجر، جورج شولز وزیر خارجه پیشین و ریچارد آرمیتاژ معاون اسبق وزارت خارجه نیز دیدگاه‌های خود را در مورد چالش‌های بین‌المللی برشمردند و آقای آرمیتاژ خطرهای ناشی از توانایی‌های اتمی احتمالی دولت ایران برای منطقه و تهدیدهای مداومی که از جانب این دولت متوجه خاورمیانه است برشمرد. او گفت محدودیت در برنامه اتمی ایران باید با تلاش‌های برای واداشتن جمهوری اسلامی به ترک رفتارهای سرطانوار منجر شود، رفتارهایی مانند پشتیبانی از تروریسم در منطقه. در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، سناتور جان مک‌کین رئیس این کمیته به دلیل بیماری حضور نداشت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گفته شهاب نادری نماینده پاوه در مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه شب چند تن در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه به دلیل سرمازدگی جان خود را از دست دادند. وضعیت در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه همچنان وخیم گزارش می شود و آرش امام جمعه گزارشگر خبرگزاری مکریان در منطقه همچنین به رادیو فردا می گوید طبق آمار رسمی تا کنون 20 تن در منطقه زلزله زده بر اثر خودکشی جان سپردند. و تعداد درگذشتگان در منطقه زلزله زده بر اثر سرمازدگی را 2 تن بازگو می کند. آرش امام جمعه گزارشگر خبری مکریان:
طبق آمارهایی که به دست ما رسیده و تایید شده، تا به حال 2 نفر جانشون رو باختن که یکیشون دختر بچه 2 ساله‌ای بوده که بر اثر تشنج در راه بیمارستان کرمانشاه جان باخته و دیگر نفرم پیرمردی، ایشون هم ظاهرا بیماری قبلی داشتن و اما سرما و مکان غیر بهداشتی تشدید کننده بیماریشون بوده.
در کدام نقطه یا نقاط زلزله زده این 2 مورد مرگ که شما اشاره کردین رخ داده؟
در سرپل ذهاب بوده.
پیشتر گزارش هایی بود در مورد اینکه این چادرها یا سرپناهایی که برای زلزله زدگان زده شده بود باد اینها رو برده. الان در منطقه وضعیت رو چگونه بازگو میکنین؟
وضعیت اسکان در مناطق زلزله زده بسیار وخیم هست. حدود 2 ماه چندی داره از زلزله میگذره و مردم هنوز در چادرها هستند. 60%، 70% مردم هنوز در چادر هستند و بهشون اسکان موقت هم داده نشده که همون کانکس باشه و هنوز در چادرهایی هستند که ما گاهن میبینیم چادرها آتیش میگیرن. مصدوم داشتیم بابت همین آتش سوزی ها. چادرهایی رو دیدیم که باد میبره و وضعیت کاملا نابسامانی رو در منطقه مشاهده میکنیم.
الان اونجا سرما برودت هوا تا چه حد هست؟
نسبت به اینکه امسال سال خشکی بوده در ایران، هوای مناطق سرپل ذهاب هم تقریبا میشه گفت از نظر اینکه فصل سرما و اواسط فصل سرما هست، هوایی آنچنان سرد و یخبندان نداره. اما خب زمستان و سرما.
چه تدابیری یا اقداماتی حالا از جانب گروه های مردم نهاد یا به طور کلی کارهای امدادی در جریان اصلا هست در جریان یا چگونه است؟
بله، کمک های خیرخواهانه در جریان هست و ظاهرا نهادهای دولتی هم وام هایی به کسانی میدن تا سقف 5 میلیون تومان که خونه هاشون کاملا تخریب شده. اما کسانی هستند در منطقه که کانکس میسازند و کسانی هم هستند که کانکس میفرستند. تمام اینها در منطقه هستند، اما بحثی که اینجا خیلی مطرح هست بحث کانکس نیست، بحث شرایط محیطی و بهداشت محیطی و شرایط زندگی که خیلی دشواره.
این موارد سختی ها رو میتونین تشریح کنین؟
بله، در بین چادرها مشاهده میکنیم به وفور زباله ریخته. کسایی رو میبینیم، من با کسی صحبت کردم که حدود 40 و چند روز بود تمام نرفته بود. این یک معضل بزرگ خواهد بود در آینده.
از نظر بیماری چگونه است وضعیت اونجا؟
بیماری شیوع پیدا کرده و بیماری‌های عفونی هست که سرما و چادر و مکان غیر بهداشتی هم تشدید کننده همین بیماری‌ها هستش و اگر برای تابستان دفع زباله‌ها آنقدر کند باشه مطمئناً با بیماری‌های جدی هم مواجه خواهند بود. بحث دیگری که در سرپل ذهاب و شهرهای زلزله‌زده خیلی به چشم می‌خوره ناامیدی مردم و خودکشی هست. طبق آمارهای رسمی حدود 20 نفر تا به امروز از بعد از زلزله خودکشی کردند و طبق آمارهای غیر رسمی بیش از 40 نفر خودکشی کردند.
آرش امام‌جو بود گزارشگر خبرگزاری مکرایم. به پایان این بخش خبری رسیدیم.